خب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر اساتید بزرگوار شرکت کننده در این کرسی ترویجی و همه همراهان گرانقدر این نشست. در خدمت شما هستیم با کرسی ترویجی حدیث پژوهی گروهی شیوه بایسته ها و کاستی ها. مقدمتاً عرض میکنم که پژوهش را اگر تجربه جامع برای کشف حقیقت یا پرداختی نو به واقع بدونیم، فرایند پژوهش رو میشه به دو رویکرد فردی و گروهی تفکیک و تقسیم کرد و از این دو زاویه مورد مطالعه و پژوهش رو بررسی قرار داد. اگر چه شکل غالب پژوهش های پیشین مبتنی بر رویکرد فردی بوده، اما امروز شاهدیم که در بین پژوهش های جاری پژوهش گروهی گسترش جدی روبرشتی رو به خودش اختصاص داده. از همین جهته که در واکاوی پژوهش گروهی و جمعی نگارش های دانشی متعددی تا به امروز ارائه و ثبت شده که از اون جمله میشه نگاهی به چیستی و چرایی پژوهش گروهی، موانع شکل‌گیری کار گروهی، آسیب شناسی پژوهش های گروهی و مقالات دیگه‌ای که در این حوزه به نگارش در اومده رو مورد اشاره قرار داد. اما همچنان به نظر میرسه که تفکیک و تمییز مرزهای پژوهش فردی از پژوهش جمعی و گروهی و به شرح ایزن گونه ها و شیوه های پژوهش گروهی نیازمند بازشناسی، تبیین و صرف دانش باشه. نکته مهم دیگه که باید مورد توجه قرار بگیره موضوع پژوهشه، که خب با توجه به اینکه حدیث اسلامی به عنوان موضوع پژوهش اقتضائات پژوهشی ویژه‌ای داره، طبیعتاً پیش نیازهایی رو مطالبه میکنه که اثرگذار بر رویکردها و روشهای پژوهش گروهی نیز خواهد بود. با این مقدمه امروز در خدمت استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی، ریاست محترم پژوهشکده علوم و معارف حدیث پژوهشگاه قرآن و حدیث هستیم تا از نگاه، تجربه و اندیشه ایشون به حدیث پژوهی گروهی بنگریم. جناب استاد طباطبایی از معدود افرادی هستند که افزون بر پیشینه حدیث پژوهی و نگارش های دانشی در حوزه حدیث، همکاری علمی و مدیریتی در شکل گیری و سامان دادن پژوهش های گروهی داشته و دارند که ثمراتش در قالب موسوعه ها و دانشنامه های حدیثی عرضه و منتشر شده. همچنین برای بررسی و نقد نگاه استاد طباطبایی به حدیث پژوهی گروهی در خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر محمد مرادی هستیم. استاد مرادی هم از اندیشه ورزانی هستند که افزون بر نگاشته های دانشی، تلاش های پرشماری در سامان دادن به دانشنامه های علمی و همکاری اجرایی در به انجام رسوندن پژوهش های گروهی داشتن. من حالا مقدمتا یک توضیحی هم نسبت به فرصت هامون و تقسیم وقت بدم و بعد در خدمت استاد طباطبایی هستیم. ما یک فرصت 30 دقیقه‌ای رو از محضر استاد طباطبایی استفاده خواهیم کرد و پس از بیانات استاد معادل همین فرصت رو در خدمت استاد مرادی خواهیم بود برای نکات و نقدهایی که ارائه خواهند کرد و در نهایت یک 20 دقیقه رو هم برای نکات و توضیحات پایانی خدمت آقای طباطبایی خواهیم بود. حالا در ضمنش اگر بین اینها یا بعد از اینها دوستانی که شرکت میکنن در همایش سوالات و نکاتی داشتن، یا قبل از توضیحات پایانی آقای طباطبایی یا بعد از اون، در خدمت دوستان خواهیم بود. جناب استاد طباطبایی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. اگر در تاریخ علم به طور کلی یا تاریخ علوم اسلامی یه مقداری تمرکز داشته باشیم، به نظر میرسه که تا قبل از سده اخیر بیشتر پژوهش‌ها، نگارش‌ها، آثار علمی مبتنی بر فرد بوده، یعنی افراد خاصی که معمولاً هم افراد نخبه و شایسته‌ای بودند، اینها در صدد این بودند که بیان و مطالعات خودشون رو سامان بدن و به صورت پژوهش یا به صورت یه نگاشته مشخص عرضه کنند. حالا مثلا شما در آثار کهن رو که می‌بینید، مثلا دیالا، قدیمترین آثار علمی که ما الان داریم، آثار ارسطو و افلاطون، اینها الان هم به عنوان نظر شخص اینها مطرح میشه و القا میشه. اگر هم مثلا گاه در برخی از مباحث اینها با هم نظراتشون منافات داشته باشه، طبیعتا توی اینجا به عنوان اینکه نظر فرد عوض شده مطرح میشه. در آثار اسلامی هم این گونه است، یعنی ما مثلا حتی افراد پرکار و پرنویس و پژوهشگر شایسته، حالا مثلا توی تاریخ شیعه شاید فردی مثل مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه نماد و نمونه نگارشگری در حوزه‌های حدیث و قرآن و علوم اسلامی باشه، همه کارهاش فردی بوده، یعنی حتی اگه خدمات پژوهشی هم در نظر بگیریم، اون کارام خودشون انجام میدن، نسخه ها رو میشناختن، بعد مینوشتن، اگه جایی هم تصحیح میکردن خط میزدن و این کتاب عرضه میشد. درباره جناب سیوطی که احتمالاً پرکارترین دانشمند اسلامی هست، میگن که این چون خیلی بد اخلاق بود با هیچ کسی سازگار نبود، حتی زنش هم ظاهراً ازش طلاق گرفته دیگه، اینقدر بد اخلاق، شاگرد هم نداشت، یعنی با هیچ کسی سازگار نبود. این عدم سازگاریش باعث شده که بیشتر فقط بنویسه، یعنی یه آدم خوش‌ذوق، پژوهشگر، نویسنده، پرنویس و پرکار. ممکنه برخی افراد دیگه باشن که کتاب شمار کتاب‌ها نوشته هاشون با ایشون برابری کنه، بعید هم میدونم آدم خاصی باشه، ولی کسی که واقعا کتابش کتاب اینگونه باشه، این شرط روشه باشه که کتاب مرجع بشه، مثل سیوطی ما نداریم. حدود 70 تا کتاب به اسمش ثبته که الان حدود 500 تاش نسخش هست، و تو هر زمینی هم که نوشته واقعا کتاب خوب نوشته و جامع نوشته. الاتقانش به علوم قرآن بالاخره الان بعد از نزدیک به 500 سال هنوز کتاب مرجعه، یا کتابای دیگرش معمولا این گونه است. ولی این کارها کارهای فردی بوده، اصلا مثل این که یه مزیت بوده پژوهش فردی، این که فرد متکی به خودش باشه، همه کارها رو خودش انجام بده. حالا آقا مسئول فقهن، مثلا این رویکرد تو کار فقهای ما هنوز وجود داره، یعنی هنوز اگر ما بگیم هیئت فتوا، این استیحاش برش میشه که هیئت فتوا مگه اینا هیئت جوری هن میخوان فریز کنن، خیلی بیمعناست. یعنی میگن فتوا متوجه مفتیه و مفتی باید فتوا بده، چون مسئولیت متوجهش از بازخواست میشه، این باید نظر خودش باشه. مثلا در برخی از مباحث خیلی ظریف و ویژه ممکنه از کارشناس دعوت بکنن، کارشناس بیاد نظرش رو بده، ولی بازم تصمیم گیرنده همون مجتهد و مفتی است که اون فتوا میده، و نظرات کارشناسی در برخی از موارد خیلی به صورت ساده و گذرا نسبت به فتوا انجام میده. حالا این مربوط به مفتیان بود، اما به نظر میرسه که این رویکرد توی سده اخیر در جهان و در ایران و حتی در علوم اسلامی یه مقدار متحول شده، یعنی به دلایلی که حالا به برخیاش اشاره میکنم، افراد میدیدن که اصلا نمیشود با اون روال کار رو ادامه داد. یکیش بحث تنوع و گونه‌گونی دانش‌های بشری است، حتی در مجموعه علوم اسلامی. یعنی در علوم اسلامی هم شما میبینید که اینقدر کارها گسترده شده و ظریف و عمیق شده که حتی حوزه‌های دانشی هم گاهی اوقات خیلی افاقه نمیکنه که فرد بتونه مثلا در مباحث کلام، ولی در همه مباحث کلام متخصص باشه، یا در مباحث اخلاق، در همه مباحث اخلاق نه، اصلا اینقدر گسترده شده که حتی در یک حوزه دانشی خاص هم نمیتونید آدم متخصص کامل در همه جوانب به دست بیارید. این تنوع و گوناگونی اینها گستردگی دانش ها رو هم به زمینه بکنید، و اینکه افرادی که این کارها رو انجام میدن مثل ماها هستن، آدمای معمولی هستن. ممکنه یه علامه هلی داشته باشیم، یه سیوطی داشته باشیم، یه شیخ طوسی داشته باشیم، ولی اینا هر به 500 سال یکیشون پدید میاد، آدمای ویژه، ولی بقیه آدما نه. حتی اگر نخبه هم باشند، از این گروه به قول آیت الله جوادی اوحدی من الناس اینا نیستن. ما ها آدم هایی هستیم، حالا ممکنه ذریب هوشمون بالا و پایین باشه، ولی هممون یعنی قریب به اتفاقمون، غیر همون موارد خاص و نادر و ویژه که توی تاریخ مشخصن، این آدم هایی هستیم که با وقت محدود و فرصت محدود و ذهن محدود و در نتیجه کار محدود. این رو هم به این اضافه بکنی که در سده های اخیر حوزه‌های دانشی با همدیگه ارتباطشون خیلی بیشتر شده. یعنی قبلا اگه کسی حدیث میخوند، حدیث مینوشت، یه پژوهشگر حدیث بود همیشه، کارش خیلی سامانیافته بود. اما الان اگر کسی میخواد حدیث کار بکنه، با علوم انسانی هم درگیر بشه، اون موقع جامعه شناسی و حدیث، تازه جامعه شناسی که میگم خودش عنوان عامی، یعنی مجموعه علوم اجتماعی، اینها خیلی کار سخت و ظریف میشه. یعنی ممکنه فرد بتونه در حوزه حدیث متخصص بشه، ولی حدیث فی نفسه به عنوان منبع معرفت نمیتونه به علوم دیگه کمک کنه. اگر بخواد کارهای بینارشته‌ای انجام بشه، یعنی یه طرفش قرآن باشه و حدیث باشه به عنوان منبع معرفت، طرف دیگرش هم بخواد علوم انسانی باشه، خود دایره متفاوت علوم انسانی میبینیم که کار خیلی دشوار میشه. بنابراین با توجه به این ویژگی ها به نظر میرسه که دوره پژوهش های کلان و گسترده و اثرگذار حتی در مباحث مثل علوم اسلامی این تمام شده است. یعنی باید سمت و سوی پژوهش‌های گروهی ترویج بشه، مبانی و روش‌ها و شیوه‌هاش معلوم بشه، بعد آسیب‌هاش معلوم بشه، این کاستی‌ها معلوم بشه، چگونه میشه این رو تکمیل کرد، اینها باید معلوم بشه تا به ما بتونیم اون پژوهش‌های گروهیمون هم سامان بدیم. مرادمون هم از پژوهش گروهی یعنی همکاری علمی روشمند و طراحی شده برای دستیابی به معرفت یا تولید فکر با هدف مشخصی است. یعنی بنابراین نیست که حالا هر کسی هرچی به ذهنش رسید بنویسه، نه، آغاز و انجام باید برای این کار در نظر گرفته بشه که فرد از اینجا میخواد کار رو شروع بکنه، این گروه باش همکاری بکنن تا بتونن به نتیجه برسن. اگه بخوایم تشبیهی بکنیم، مثلا این دستگاه‌های جدیدی با تکنولوژی‌های جدید ساخته میشه، وقتی نگاه میکنید میبینید که اگه یه خودروی قراره ساخته بشه، از ابتدا یه فکر کلانی پشت سر این هست که این خودروی من میخوام اینقدر سرعت داشته باشه، مصرف سوختش اینقدر باشه، راحتی داخلیش اینگونه باشه، ظاهر بیرونیش اینگونه باشه. اون وقت یه دفعه میبینید که با 80 شاخه از دانش‌های تجربی و تکنولوژی این مطرح مقایسه میشه. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله حضرت ها، حال شما؟ یا الله. علمم متشکرم. تا این کار به نتیجه برسه، این شیوه در پژوهش های علوم اسلامی هم باید پیگیری بشه و به گونه ساماندهی بشه. خب ما اگه بخوایم پژوهش گروهی رو با اون تعریف کردیم، یعنی همکاری علمی روشمند و طراحی شده که از آغاز معلوم شده این مسیر ما این گونه است، برای دستیابی به یک نتیجه‌ای که ملموس باشه یا تولید فکر باشه برای این مسیر، اینجا چگونه باید این کار رو انجام بدیم؟ طبیعتاً یه راهکاری باید مشخص بشه، مثلا مجموعه متون دینی گردآوری بشه، پردازش بشه، اگر کارهای پیشینی انجام شده اون کارها دیده بشه، اگر نتیجه گیری ما نوآوری داره این نوآوری معلوم بشه، آسیب‌های کار معلوم بشه، راهکارش باید مشخص بشه. طبیعتاً کاری که این گونه انجام می شود، یعنی پژوهش گروه این گونه که برایند خرد جمعی گروهی از افراد هست، این کار بسیار دقیقتر و منضبطتر و علمیتر از کارهای فردی است. الان ما مثلا وقتی آثار بزرگان و اعازممون رو نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا حتی در روزگار کهن هیچ کاری که بزرگان انجام میدادن ارزیابی هم نمیشد. مثلا حالا مرحوم شیخ طوسی تبیان رو نوشتن، خب تو تبیان به عنوان یه مفسر واقعا بنیانگذار یک روشن، اما الان آدم و طلبه های ساده ای که اصلا قابل قیاس نیستن با مرحوم شیخ طوسی، مشکلی های از شیخ میکنن توی تبیان که میبینیم آره این اشتباهات رخ میده، چون این کاری که ایشون میکرده با این روند و روال و مجموعه منابعی که در اختیارش بوده یه کار عادی بوده و این اشتباه اصلا خیلی غیر منتظره نیست. کسی گمان نکند که مرحوم شیخ طوسی که واقعا با اون عظمت ویژه‌ای که داره قابل قیاس با مجموعه اعازم و بزرگان ما نیست، این اشتباه رو نباید داشته باشه. میان مرحوم آیت الله برودری رحمت الله علیه هرگاه میخواستن به مرحوم شیخ طوسی ایراد بگیرن، میگفتن مرحوم شیخ طوسی اینقدر مینوشته که برای هر فرع فقهی 5 دقیقه بیشتر وقت فکر کردن نداشته. خب اگر کسی بخواد در اداد شیخ طوسی مثلا 10 تا تألیف داشته باشه که هر تألیفش هم مرجعه، طبیعتا فهرستی که مینویسه که در مباحث مرتبط با رجال هست و مصنفات شیعی هست، این باید با عجله بنویسه و ارزیابی هم نمیشه. به همین جهت الان اشکالاتی که به این میشه خیلی عادیه، خیلی چیز عجیبی نباید جلوه کنه. عظمت شیخ طوسی را هم رحمت الله علیه مخدوش نمی کنه. بزرگان ما، اساتید ما میگفتن که وقتی که بین فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی تنافی و اختلافی باشه، اینها قول نجاشی رو ترجیح میدادن. علتش اینه که میگفتن نجاشی همه عمرش تمرکزش رو همین یه کتاب فهرستش بوده. طبیعتا آدمی که متمرکز بر یه کار باشه، اون رو بخونه مبانیش رو و متمرکز بر این کار فکر کنه، کارش دقیق تر میشه. با وجودی که مرحوم نجاشی رحمت الله علیه از جهت نبوغ فکری با شیخ طوسی قابل قیاس نیست، ولی کارش دقیق تر به جهت اینکه حوزه کارش محدود تره. حالا در روزگار کنونی ما الان گاهی اوقات میریم به سمت و سوی اینکه نگاشته ها خیلی بزرگ و گسترده باید باشند. یعنی اگر دائره المعارفی دانشنامه ای موسوعه ای نوشته میشه، این تلاش داره که همه مباحث مرتبط با خودش با عنوان خودش رو داشته باشه. اگر دانشنامه جهان اسلام نوشته میشه یا دائره المعارف بزرگ اسلامی نوشته میشه یا دائره المعارف قرآن کریم و همه این دانشنامه‌هایی که پدید میاد که معمولا هم حجمش زیاده، اینها میتونیم بگیم که از جهت عرفی و متعارف اصلا نگارش فردی اونها جز محالات، غیر ممکنه فردی بتونه در همه این زمینه ها صاحب تخصص باشه، بنویسه و کارش هم کار مقبولی باشه. حالا اتفاقا مثلا ما یه سری موضوع دانشنامه‌های فردی هم داریم و معمولا هم از اون اقبال عمومی برخوردار نمیشه. علتش اینه که واقعا حوزه کاری خیلی گسترده است. حالا بعضی ها مثلا مرحوم آشخاب بزرگ در ازدریه، خب این آدم الان که ما کار میکنیم، الان که ما میبینیم که چقدر زحمت کشیده تا این کار رو انجام داده. یعنی همه ی کتابخونه های خطی رو دیده تا نسه یه مجموعه این کار رو سامان بده، ولی این متکی به فرد بوده. بنابراین بپذیریم که اشتباهش خیلی عادی و طبیعیه و حتی دست بردن تو کارهاش. پس برای کارهای بزرگ و کلان و گسترده که با حوزه های دانشی متفاوت درگیر میشن، چاره‌ای جز پژوهش گروهی نیست. حالا پژوهش های گروهی که الان انجام میشه یه شیوه متعارفی که معمولا غربی ها هم از این شیوه استفاده میکنن، توی دائرات المعارف استفاده میشه و دانشنامه و دائرات المعارف های ایران هم معمولا این گونه عمل میکنن، مثل دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه تشیع، دانشنامه قرآن کریم، دانشنامه بزرگ اسلامی، حتی دانشنامه امام خمینی که جدیدا منتشر شد. اینها میان و پژوهش گروهیه، ولی یک سبک و سیاق خاصی داره که با پژوهش گروهی که ما الان مثلا توی دارالحدیث پیگیری میکنیم متفاوت میشه. مثلا اونها این کاری که انجام میدن اینه، میان اول یه گروه علمی عناوین و مدخلهای مرتبط با موضوع خودشون رو اینها رو جمع آوری میکنن. این توسط یه گروه معمولا انجام میشه. علتش هم اینه که مدخلهایی که یا عناوینی که باید در دائرات المعارف مورد توجه قرار بگیره خیلی گسترده است و از حیطه کار فردی بیرونه. کار دومی که اینا انجام میدن که من مواردش رو دیدم، آقای مرادی که حالا بیشتر با این دانشنامه ها ارتباط داشتن، رفتند و اومدن، بیشتر میتونن توضیح بدن، اینه که برای هر موضوع و عنوان میان یه پرونده علمی تشکیل میدن. این پرونده علمی توسط همین کارمندان اونجا تهیه میشه. مثلا من برخی از پرونده های علمی که دانشنامه جهان اسلام داشت می‌دیدیم، این که مثلا به اینا گفتن که راجع به یه موضوعی فرض کنیم راجع به قم، چون حالا این پرونده اصلا ما داریم اینجا راجع به قم، این اومده به دو سه تا آدم چیز تحویل دادن، این هر کتابی، هر نکته‌ای، هر جایی که اسمی از قم درش بوده این رو آمده و آورده. طبیعتا همین آدم پرونده ری رو هم داره درست میکنه، پرونده آمول هم داره درست میکنه، میده این کتاب های جغرافی و اینا رو میبینه، هر جایی که اسم قوم درش اومده مثلا اینو میذاره توی پرونده قوم، اونجایی که اسم ری اومده میذاره توی ری. یعنی یه عامله، اصلا فکر به اون معنایی که بخواد تولید فکر بکنه برای این عامل نمیشه تصور کرد، یه کارمنده و هر روز صبح که میاد این متون رو میبینه، هر کتابی اینا رو توی پرونده‌اش رو تشکیل میده. حالا الان که مثلا امکانات کامپیوتری بیشتر شده، طبیعتا جستجوهای کامپیوتری خیلی ساده تر میتونه این پرونده های علمی رو تکمیل بکنه. کار سومی که اونا انجام میدن، میگن خب حالا بعد از اینکه این عنوان ما معلوم شد، پرونده علمی هم تشکیل شد، چه آدمی توی این حوزه ها صاحب تخصص بوده و راجع به این مطالب مثلا کار کرده. اگر مرحوم کریمان راجع به ری کار کرده، اینا دنبال برای ری که میرن، میرن سراغ اون نفر اصلی که در این موضوع متخصصه، این پرونده علمی هم بهش میدن. خب طبیعتا وقتی که فرد در یه موضوع صاحب تخصصه، اینها نمیرن بیان سراغ آدمهای در رده دوم و سوم و پایین تر، اصلا به این معنا که بخوایم بگیم که اینها بیان و بخوان یه سری آدم رو آموزش هم بدن، اینم ایده اولشون نیست، مگر اینکه ناچار بشن. یعنی میگن آدمای متفاوتی که تو این حوزه کار کردن، این رو بیان و این متن رو برای ما بنویسن. من اون موقعی که با پژوهشگاه فرهنگ اندیشه کار میکردیم، همکاری راجع به موضوع دانشنامه امیرالمومنین، همون موقع دائره المعارف لایدن هم داشت منتشر میشد. خب دانشان لایده این گونه بود که اینا اومده بودن یه سری عناوین رو چیز کرده بودن به مشهورترین افرادی که در جهان راجع به موضوعات قرآن مستشرق این کار کرده بودن سفارش داده بودن. به همین جهت شما میبینید که هر مقاله ای روی کرده نویسندش رو نشون نمیده، اگرچه مثلا سرویر آثار سعی میکنه اینا رو به هم نزدیک کنه، ولی اگه اون